أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل أجله
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا. در ادامه گفتگو و مباحث آیات نورانی سوره اسراء به بخش های پایانی این سوره به حمد الله نزدیک شدیم و الان آیه 105 با آیات بعد از اون رو بازگو کردیم. امیدواریم در این شب رحمت و شب برکت و بسیار مهم و فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام و وجود با عظمت امام صادق علیه السلام خداوند دلهای ما و دلهای جمیع پیروانشون رو به نور قرآن منور و بهاری بگرداند انشاءالله. فرمود و بالحق انزلناه و بالحق نزل. به حق فرو فرستادیم این قرآن را و به حق فرو فرستاده شد. و نفرستادیم تو را یا رسول الله الا مبشرا و نذیرا، مگر اون که مبشری بشارت دهنده و بیدارگر و منذری برای جهانیان و انسانها خواهی بود. خب میبینیم بعد از اینکه یه مختصری در بین آیات فاصله میشد با یه اشاره هایی به ماجرای موسی و کمی گفتگوی بنی اسرائیل به میان آمد، یه بازگرداندن سخنیست به محضر قرآنی، اشاره به توحید و سوره به پایان میرسد. فرمود به حق فرو فرستادیم قرآن را. کلمه با این که در ابتدای اینجا داریم، میدانید با از حروف جر است در لغت عرب و با جار معانی بسیار متعددی دارد. یکی از این معانی معیت، همراه بودن، مقارن بودن و قرین بودن است. بالحق یعنی همراه به حق، یعنی چسبیده و متصل به حق. به حق ما فرو فرستادیم قرآن را، همراه با حق فرستادیم. حق دو معنا میتواند داشته باشد. یک معنای حق در تضاد و نقطه مقابل باطل است، اون امری که حقیقت و حقانیت دارد، اصالت دارد. باطل اون امریست، مسائلیست، اموریست، کاریست، چیزیست و حتی کسیست که حقانیت در اون نیست، از موضع حقانیت سخن نمیگوید، قدم بر نمیدارد، یا یه موضوعیست که این اساسا بنیادی ندارد و ریشه‌ای ندارد. گاه کلمه ی حق در تقابل با باطل استفاده میشود و قول جانال حق و زهق الباطل، و این تقابل حق و باطل به این معنا. گاهی حق گفته می شود به معنای امر ثابت، اون امر مستقر در قبال متغیر. حق یعنی ماندگار در نقطه مقابل متغیر، یه امری که دوام ندارد، گاهی می آید و گاهی می رود. دو معنا از کلمه حق استفاده می شود. به هر دو معنا آیه قابل توجه است. قرین و همراه با حق و حقانیت این قرآن رو پیامبر بر تو فرستاده. خب میدانیم قصه این است که دستاوردها و فراورده های ذهن انسان ها و آدمیان اون چه صرفاً مقوله بشری دارد، این به گونه ای نیست که ما اطمینان به 100% حقانیت رو اون داشته باشیم. بسیار حقهایی رو میبینیم که ممزوج با باطلند و رگه هایی از باطل در اون دیده میشود. شاید به همین خاطر است که خیلی از مقولاتی که انسانها میگویند، اعتقاداتی که صرفاً جنبه بشری داره، دستاورد فکر انسانی است، اینها شما در لابلای اون رگه های باطل رو میبینید و به همین خاطر ماندگار نیست. به همین خاطر است که احساس میکنید که یا کاستی اون، نقصان اون ثابت میشود به مرور زمان، در پی این میآیند که این رو تکمیل کنند، تقنیه کنند، غنی کنند، یا دست برمیدارند اصلا رها میکنند این فکر رو. این رو ما میبینیم. گاه این که بحث نقصان نیست، اساسا اون رگه های باطل بین یه تفکر، یه تئوری، یه مبنای نظری موجب می شود که به طور کلی نقض اون ثابت میشه، غیر قابل استفاده بودن و اجرا اون ثابت می شود. حتی پیشتازان، جلوداران و صاحب نظران هم دست از این نظریه بر می دارن، خودشون به کناری می روند، چه رسد به این که پیروان و دنبال روان اون فکر. خب فراوان می بینید مکتبها، ایسماها، نظریه هایی که از همین نوع بودن. نه این که اینها بهره‌ای از حق نداشتند، بالاخره چیزهایی برای گفتن داشتند، اما اون باطل‌هایی که درون اون بود، نتیجه این شد که اون تلعلع رو از دست داد، شکوه اون کم شد، یه برقشی نشان داد، اونگاه به تیرگی گرایید، دیگه نموند. نقصان و کاستی اون موجب شد که ناکارآمد بودن اون برای انسان‌ها ثابت شد و دست از اون کشیدند، یا اینکه احساس کردن این نقض دارد، قابل نقضه، این نظریه قابل دفاع نیست. تمام اینها به خاطر اون رگه های باطلی است که در هر فکر و اعتقادی وارد میشه. بالحق انزلنا، قرآن هیچ رگه باطل در لابلای آیات اون نیست. همان که در کریمه مبارکه وحی فرمود لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ کجای قرآن شما نمیتوانید بطلانی رو بجویید. یه سخنی نیست که این سخن از اون استنباط و استظهار حقانیت نشود در کلام الهی، در جزء آیات و بینات خداوند ظهور و تجلی حقانیت جلوگری میکند و چشم مخاطبان رو خیره میکند. این یه نکته است که بسیار روشن خاطر دوستان استحضار دارد. در همین سوره دو بحثی که پیرامون وجوه اعجاز قرآن مطرح کردی، من توصیه میکنم عزیزانی که حاضر نبودند و اون بحث رو از نزدیک اسقاء و استماع نفرمودند، حتما این دو بحث رو گوش کنند و گمان میکنم که یه تجدید نظرهایی در بعض از زمینه ها برای شما خواهد داشت. اون حقانیت جلوه‌گری می‌کند در لابلای تمام فصول و تمام بخش‌های کلام الهی، قرین و عجین با این حق تافته شده است کلام خداوند. بالحق انزلنا. معنای دوم گفتیم حق به معنای اون امر غیر متغیر. خب طبیعی است اون چه دستاورد ذهن بشر است با تحول فکری انسان‌ها متحول می‌شود. معارف بشری، اندیشه های انسانی به لحاظ نیازها و تغییر شرایط متغیر و متحول است. اما اون چه خداوند در قرآن مطرح کرده چون تافته و بافته ذهن انسان نیست، به لحاظ شرایط زمان و مکان گفته نشده است. یه فرای زمان، فرای مکان خداوند سبحان آیات نورانی خیش رو فرو فرستاده است. همان حکایت خورشید وشی است که همیشه در تمام افق‌ها طلوع می کند و برای همه نسل‌ها و اصل‌ها و فصل‌ها یک خورشید است، فرق نمی کند. خورشید قرآن و نورانیت وحی چنین حالتی رو دارد عزیزان. این ماورای دست آدمیان و منسوجات ذهن بشر است که این تغییر رو تبدل باشد. یه زاویه از ازلا اگر تکان بخورد بقیه یه ازلا فرو بپاشد، نه، این چنین حالتی در وحی دیده نمی شود. قرآن یه چنین متغیری رو ندارد، بلکه اون اصل ثابت در اون حکومت و حاکمیت می کند. این میشه معنای دوم حقی که بازگو کردیم. پس قرین به حق فرو فرستادیم و چه اطمینانی به دل می دهد عزیزان این سخنهای محکم خداوند در تأمل، تفکر، فرو رفتن و دقت در آیات نورانی قرآن. چون انسان اون اطمینان رو از حق میگیرد که هر مقدار سرمایه‌گذاری فکری در آیات قرآن بکند همه اصالت دارد.
به گونه ای نیست که در این مکتب، در این عقیده ما سرمایه گذاری فکری بکنیم و اطمینانی از بطلان اون فردا نداشته باشیم که دستی بالا دست ما ظاهر شود و بگوید از بیخوبون تمام تفکراتتون خانه بر باد داشته اید و ویران است. یه چنین چیزی نیست. و به لحق نزل، مثل اینکه یه شبه تکرار میبینید، ما به حق فرو فرستادیم و به لحق نزل و به حق فرود آمد. مثل اینکه این چنین است که بالاخره ما یه تمنیاتی انسانها داریم، دوست میداریم به چیزی رو درست و محکم و دقیق پا بر جا کنیم، اما بین خواسته ما و اون چه محقق میشود ممکنه تفاوت باشه. اصول فکری رو درست چیدیم، نظریه رو درست، طرح رو دقیق، این فکری که داشتیم عرضه کردیم، اما هنگامی که در مقام اجرا رسید آن چه میخواستیم نشد. مبانی درست بود اما در مقام اجرا کاستی ها موجب شد، سلیقه ها موجب شد که اون که میخواستیم نشد. اینو زیاد میبینیم، این که پیش روی ما فراوان در زندگی ما آدمیان دیده میشود. یه فکر خوب تا زمانی که خوب اجرا شود فاصله دارد. بالحق انزلناه و بالحق نزل، اون چه ما طراحی کردیم به حق همون هم پیاده شد، چیزی در اون خلاف نیامد. این از دلیل عصمت قرآن از تحریف و دست برد و دست خورد آدمیان و بشریت است. این همان است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دقیقا به گوش میرسد این سخن از همین آیه شریفه. آنچه ما به حق طراحی کردیم به حق هم فرود آمد، هیچ خللی در اون نبود. از ملک بی زوال خداوندی تا قلب مبارک نبی مکرم و زبان شریف او برای جامعه هیچ خللی پیش نیامد. مثقال ذره از این حقانیت کاسته نشد و بالحق نزل و با همین حق فرود آمد. و ما ارسلناک، خب در اینجا نقش پیامبر خیلی جدی است. این نزول به حق، هر کسی تاب و تحمل این نزول رو ندارد. به هر تقدیر این رو با یه مثال خیلی ساده برای دوستان نوجوانم بسا عرض می کنم. برحال ما می بینیم فرودگاه ساخته میشه در یه شهری، در یه بخشی این یه هلیکوپتری در اون پیاده میشه، فرود میاد و گاهی در یه شهرستانی بزرگتر مثلا یه فرودگاهی رو می سازن که می تواند هواپیماهای سبک در اون فرود بیاد. گاهی فرودگاهی رو می سازن فرودگاه بین المللی است. این تمام جنگنده های نظامی و غیر نظامی، تمام هواپیماهای سنگین، تمام اینها می توانند در این فرودگاه با باندهای متعدد همزمان فرود بیان. این فرودگاه نیست که استعداد تمام این فرودها را دارد، می تونه مرج مراقبتش هدایت کنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، باندها متعدد فرود می آید. سینه ما آدمیان فرودگاه است. یه سینه گسترده و پهناور اون شخصیتی است که تمام باندها آماده گرفتن پروازهاست. یه سینه موسی است، یکی عیسی است، یکی ابراهیم، یکی وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی. صاحب ولادت امشب است. این باند سینه نبی مکرم و این فرودگاه وجود نازنین نبی رحمت استعداد هر فرودی رو دارد، اضطراری و غیر اضطراری، سنگین یا سبک. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هر سخن ثقیلی هم باشد که نتواند یونس تحمل اون بکند، نتواند موسی. استجلا ربک للجبل فجعله دکا دکا استخر موسی صعقا، موسی نتواند تحمل کند. ابراهیم بگوید ارنی کیف تحی الموتا، چگونه زنده میکنی؟ اولم تؤمن؟ بلا لیطمئن قلبی، اما این فرودگاه مطمئن است. این فرودگاه سطحی فراتر از ابراهیم و موسی و عیسی و جمیع رسولان الهی استعداد اون دارد که بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلنا، که این نقش پیامبر در این جهت خیلی مهم است. این طور نیست که اگر قرآن بر یک کسی غیر از نبی مکرم نازل می شد همین حال و هوا رو می داشت، همین نشاط در اون دیده می شد، همین عظمت و شکوه از وجوه عظمت قرآن و انجاز قرآن، انتخاب خداوند نسبت به نبی مکرم و شخصیت پیامبر است. این که گاه بنده معتقد بودم که در این آیه شریفه فرمود که ممثله، این ضمیر ممثله رو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة ممثله، اگر ریب دارید و شک دارید سوره بیاورید از اون چه نازل کردیم بر مثل این شخص. این مثلهی رو ما معتقدیم ضمیر به پیامبر هم میگردد. اصلا شخصیت پیغمبر در آیه مبارکه نور عرض کردم، وقتی قرآن میاد وجود مبارک پیغمبر کوکب دریست، یعنی می افزاید به این نور، به شعاع این وجود پیامبر شکوه میدهد و رونق میدهد، بیش از اون که ذاتم در خود این کلام رونق و نورافشانی وجود دارد. لذا صریحا بعد از حقانیت قرآن نام پیامبر به صحنه می آید. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، و ما تو رو نفرستادیم یا رسول الله الا اون که مبشر و نذیر خواهی بود. خب این دو نام از نامه های عمده رسول رحمت است. پیامبری که مبشر است، دلها رو زنده می کند، امید و نوید به انسان ها می دهد، انسان ها رو از یأس و حرمان به در می آرد، به خودشون امیدوار می کند، به زندگی امیدوار می کند، به جهان امید می دهد. خدایی که او معرفی می کند نوید بخش است. سخن گفتن با اون خداوند لذت دارد، گفتگوی با او جان رو پرورش می دهد، زندگی با اون خداوند میسور است. در یه برج عاجی ننشسته است خدایی که این پیامبر معرفی میکنه که از اون بالا دستی برای انسان ها تکن، نه، او خدا نیست که با من کن اینما کنتم، لحظه لحظه با شماست. نه قلاهیم یهوه است که خدای اختصاصی جماعتی چون یهودیان باشد، نه آن است که گاهی دل او بسوزد این پدر و فرزندی برای انسان ها بفرستد، نه اون خداییست که قل هو الله احد از یه سو، از یه طرف نحن اقرب و الیه من حبل الورید، در این اون وحدانیتش از شاهرگ حیات به بندگان خویش نزدیکتر است. این چه بشارتیست ارتباط با این خداوند مبشر. باز میکند وجود انسانها رو به دنیایی که تمام اون آیات الهی است، ذره ذره اون، وقتی انسانها انس با این جهان میگیرند تجلیات خداوند رو میبینند. این چه بشارتیست که انسان به دریا میگرد، صحرا رو میبیند، دشت رو میبیند، کوه رو میبیند، خار و گل رو یکسان میبیند و همه این رو لذت و آیات الهی میبیند و نشانه های دوست میبیند، اسماء و حسنای الهی. این چه امیدیست که این پیغمبر و صاحب ولادت امشب در دل انسان ها قرض کرد این نهال امید رو. اینها رو چقدر به خودشون امیدوار میکنند. چه انسانی معرفی میکند این مبشر؟ انسانی که ای برادر وقتی نگاه میکنی وجود خودت رو میبینی تجلیات خداوند تمام این وجود رو گرفته است. یه خلیفه، یه نماینده، یه احسن و تقویم پناه به خداوند میبریم، جنبات خداوند رو در این صحنه میبیند و در این سینه انسان مشاهده میکنه. خیلی مبشر است این رسول، مبشرم، اما از اون طرف و نذیرا هشدار میدهد، بیدار میکند، انذار میدهد، نگرانی به جا در دل ایجاد میکند، هشدار مفید مؤثر از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز میگوید، زنجیرها رو برمیدارد، دست ها رو رها می کند و باز می کند. مبشرن و نذیرا. یه سوال فنی اینجا من دارم و این است که فرمود و ما ارسلناک الا مبشرن و نذیرا، ما نفرستادیم تو رو یا رسول الله الا این که مبشر و نذیر باشید. عزیزانی که با ادب عرب آشنا هستن این سبق و سیاق رو چی میگن؟ این میگن حصر. ابتداعا ما یه نافیه میاد بعد الا، ما ارسلناک الا، میگی ما زیدون الا شاعرون، زید نیست مگر شاعر، فلانی نیست مگر، یعنی کار دیگه بلد نیست، این فقط شاعر است. آیا و ما ارسلنا که نیست این پیغمبر الا مبشرا و نذیرا؟ این پیغمبر فقط مبشر و نذیر بوده است؟ رسول خدا کار دیگه نداشته است؟ فقط بشارت و انذار بوده است به معنای آری و به معنای خیر؟ از یه طرف تمام صفات خدا تو این دو صفات پیامبر تو این دو کلمه وجود دارد. اگر تعلیم است، اگر تربیت است، اگر سلوک هست، اگر هدایت هست، اگر مدیریت هست، اگر حکومت هست، اگر سیاست هست، هر چی هست، دو مؤلفه اصلی اون بشارت و انذار است. تنبیه هست و تشویق هست. شوق است و کنترل است. میبینید تمام اینها رو میشه در همین دو صفت پیامبر جستجو کرد و یافت. اما البته از جهت فنی اینجا پاسخ دیگه ای داره که ما دو حصر داریم. ما یه حصر حقیقی داریم، یه حصر اضافی داریم. حصر حقیقی اینه که میگید فلانی اولین عالم است. وقتی میگید اولین عالم است، یعنی نیست در دنیا کسی فراتر از او. اینو میگن حصر حقیقی. یعنی فلانی نیست مگر برترین عالم. خب این میشه تمام جهان رو میگیرد. گاهی میگید فلانی بهترین عالم است و مرادتون کجاست؟ حصر اضافی است. یعنی به نسبت به یه محدوده جغرافیایی، نسبت به یه صفاتی، نسبت به یه خصوصیاتی، اینو میگن حصر اضافی. اگر اینجا حصر حقیقی باشد، معنای اول که گفتن، اگر حصر اضافی باشد و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، نسبت به حالات روحی و عاطفی بشر خداوند داره میگه که در این جهت شما دو چیز بیشتر نیاز ندارید. یکی اینکه کسی امیدتون بدهد، بشارت در دل هاتون ایجاد کند، یکم نگرانتون کند، مراقب باشید که هر دوی اینها باشد. امید نابجا خیال خام است، نگرانی نابجا یأس و حرمان است. هر دو رو پیغمبر تعدیل کند، هم بشارت بدهد هم انذار بدهد. این میشه جمع دو مطلب، الا مبشرن و نذیرا. خب این حقی که بر تو نازل کردیم یا رسول الله و قرآنا فرقناه، این قرآنی است که ما او را تفریق کردیم. فرقنا از ماده فرق و جداسازی میاد. یکی از نام‌های قرآن فرقان است. فرقان این قرآنی است که فرقنا، ما این را تفریق کردیم. لتقرأه علی الناس علی مکف، تا بخوانی این را بر مردمان با درنگ، با فاصله. دو سه نکته زیبا در اینجا وجود داره که حاجت به تذکر بیشتر است. یک، قرآن مجموعه تفریق شده است، یعنی تفصیل دارد. قرآن فصل فصل است. در جایی میخوانیم که کتاب فصلت، این آیاتی است، کتابی است که تفصیل شدن. از احکمت آیاته ثم فصلت، اون احکام و اتقان رو دارد، اون اتحاد مضمونی رو دارد، اما فصلت، فصل فصل و بخش بخش است. از خصوصیات قرآن تفصیل قرآن است. یه تفصیل، تفصیل محتوایی و موضوعی است. یعنی قرآن یه دست نیست، یه مطلب خاص نیست که فقط بگیم که این یه بُعد رو قرآن پرداخته است. نه، شما میبینید از هر مقوله‌ای که بخواهید در این کتاب سخن پیدا میکنید. هیچ زمینه رو فروگذار نمی کند. در حوزه ها و حیطه های مختلف زندگی ما قرآن با ما سخن می گوید. در هم در غم ما دارد، در شادی ما دارد، در جنگ ما دارد، در صلح ما دارد، در بازار ما، در خانه ما، زن ما، مرد ما، کودک ما، بزرگ ما، عشق ما، غم ما، نفرت ما، همه این حوزه ها رو می بینید تفصیل شده در قرآن. این طور نیست که شما بگید مثلا یه بخشش یه فصل داشته باشه که فقط ما همون رو بخونیم، یا یه قسمتش باشه که مثلا بیشتر بخونیم اونو بخونیم. نه، این طور نیست که بگیم این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. نه، تمام فصل‌های قرآن عاشقانه است. قرآن از همه باب سخن میگوید و اگر آشنا باشیم با فصل‌های مختلف قرآن، ما همه مطالب رو تو اون فصل‌ها پیدا می‌کنیم و زیبایی و لذت و حلاوتش واقعا جان ما رو سیراب می‌کنه و آتش ما رو جواب می‌دهد. این قرآن تفریق شده. تاریخ می‌گوید، عبرت می‌گوید، قصه می‌گوید، حکایت می‌گوید، اخلاق می‌گوید، آیات جدی حرب میگه، صدای چکاچک شمشیر میشنوید، صدای ریزش باران رو میشنوید، نسیم رو میبینید، کوه میبینید، دریا میبینید، چیز که نبینید. این تفریق قرآنه، تفریق محتوایی است. محتوای این کتاب یه تفریقی دارد بر تمام وجود و هستی. و از سوی دیگر قرآن یه تفریق و تفصیل زمانی داره، یعنی یه جدول زمان بندی برای نزول در قرآن وجود دارد. این یک کتابی است که تفریق شده است لتقرأه، تا بخوانی تو این کتاب را پیامبر، علی الناس، بر مردمان، علی مکر. اینو به مکس، به درنگ، به تعنی تمجیدی نداریم، اینو شما به تدریج برای مردمان در یه فصل و جدول زمان بندی این رو برای جماعت و جامعه بخوانی. و نزلناه تنزیلا، و ما این رو فرود آوردیم به تدریج که شما به همین شیوه بخوانید و بازگو کنید. نمیخواهم وارد این بحث بشم، ذهن عزیزان آمادگی دارد. قرآن یه انزال برای خود پیامبر دارد، این همون فرودگاه جان نبیست که عرض کرده. پیامبر آمادگی داره، اونقدر ظرفیت در وجودش هست، اونقدر بایت ها دارد که میتواند تمام قرآن رو یک جا و یک شبه در یک ساعت بگیرد. این میشه نانزل ماهو فی لیلت القدر. اما جامعه برای نزول قرآن و دریافت قرآن نه، اینا 23 سال تنزیل دارن. اینو که میدونید در طی 23 سال برای مردم قرآن فرود بیا تا بتونن جامعه بگیرن. حالا در اینجا میگوید خداوند که ما فرستادیم به مکس بخوانی. من یه دو نکته رو اینجا متذکر بشم به دوستان که قابل تأمل است. از زیبایی های نزول قرآن همین بوده است عزیزان، که این کتابیه که جا نیامد برای جامعه، یعنی که تمام اونجا پیامبر در یه شب قدری برام گفتن اینو صحافی کنن بدن دست مردم، بگن تمام اینا به ما اومده است و این رو بگیرید و برید عمل کنید. نه، قرآن به شیوه اینو تأکید میکنم و میخوام نکته ای رو از این استفاده کنم، التفات بفرمایید. قرآن به شیوه علمی عملی فرود آمد، قرآن به شیوه کاربردی اجرایی نازل شد. یعنی در یه صحنه، صحنه جنگ است، آیات جنگ می آید. در یه صحنه، صحنه هجرت است، آیات هجرت می آید. در یه صحنه، صحنه عبادت است، آیات عبادت می آید. در زمینه ها، شرایط، موقعیت های مناسب که به اینها میگید در اصطلاح چی؟ شأن نزول. در یه چنین شرایطی آیات مختلف قرآن فرود می آمد. اون به زنگاه مطلب پیامبر لب باز می کرد، مسلمانان و جامعه منتظر حکم خدا آیه نازل می شد. اینجا دیگه می نشست به جانها و به دلها، به وقت، به زمان، اون حاجت، نیاز، شرایط مساعد، وجود مقدس خاتم انبیاء محمد مصطفی. لب باز می فرمودن و آیات شریفه قرآن رو می گفتن. همونجا مسلمانان به کار می بستن، استفاده اون رو می دیدند، عملی بودن اون رو تجربه می کردند و از آیات شریفه قرآن حالا یا در ساختن فکرشون، نظرشون، یا در کارهای عملیشون استفاده می کردند و به کار می بردن. 23 سال این پروسه اجرا شد و به همین چیز قرآن نازل شد، علمن و عملا. توجه فرمودید؟ به شکل کاربردی، به شکل اجرایی فرود می آمد آیات و اینها استفاده می کردن و به کار می بستن. خب به هر حال مقوله تعلیم و تربیت مثل این که ظاهرن چنین قضیه است، واقعا سازندگی چنین پدیده است. یه مقوله نیست که یک جا بتوان نسخه‌ای اون رو نوشت داد دست مردم بگید دیگه تمام شد کار ما با شما، السلام علیکم و رحمت الله. نه، این شیوه درست نیست، نمیشه، این عملی نیست. نزول قرآن به این شیوه درس بزرگ به مسلمانان میدهد. اون اینه که قرآن باید در طی زندگی پیاده بشه، قدم به قدم با مسلمانان باشد، در غمشون باشد، در شادیشون باشد، در آموزششون باشه، در تعلیم و تعلمشون باشه، در تولیدشون باشه، در کشاورزیشون باشه، در صنعتشون باشه، در حوزه‌های مختلف زندگیشون عملاً روزمره، همونطور که قرآن روزمره نازل نشده است بر پیامبر، باید روزانه قرآن در زندگی مسلمان دیده شود. یعنی همونطور که نازل شده، شیوه نزولش، شیوه استفاده از اون رو هم به ما در هر عصر و زمانی تعلیم میده. یعنی اینطور نیست که قرآن یک جا نازل شده باشه بعد ما یک جا بگیریم بخونیم بگیم ما قرآن خواندیم، ما اهل قرآنیم. نه، همونطور که نازل شده قدم به قدم، حالت به حالت، لحظه به لحظه، همونطور. و این عملی است دوستان، و راز موفقیت در زندگی با قرآن همینه. شاید دو هفته قبل یه دانشجوی در دانشکده یه نوشته ای رو به من دادن. این 4-5 صفحه هست، 4-5 صفحه نوشته ای رو به من دادن، خانومی از دانشگاه دانشگاه فردوسی. من دیدم ایشون 6-7 صفحه یه مقاله ای رو نوشته، اما این مقاله رسمی نیست، حدیث دل به حرف دل است. خواندم، ابتدا به ذهنم ساده آمد صفحات اول، اما بعد که تا پایان خواندم مجدد برگشتم برای بار دوم از اول تا آخر، یا بار سوم از اول تا آخر خواندم. و دیدم ایشون با زبان بسیار ساده شیوه آشنایی خودش رو با همین مطلب مطرح میکنه که من این آیه قرآن رو اینجا، این آیه رو اینجا، این آیه رو اینجا، شاید 200 آیه رو مثلا اینجا، در اینجا که مشکل داشتم این آیه به ذهن آمد، اینجا که برخورد کردم این آیه به ذهن. من از نمونه عینی، اونم با ذهن یه جوان سنده مثلا 19 سال بگید 20 سال آقا ترم سوم چهارم مثلا یه رشته، اونم رشته علوم تجربی، یه چیزی مثل فیزیک شیمی فرض کنید، این دقیقا لمس کرده است همین شیوه نزول قرآن را. مسلمانان در اینجا در بازار گرفتاری دارن، آیه میگد احل الله البیع و حرم الربا، یا رسول الله میشه این کار بکنیم؟ آیه نازل میشه میگه نه، این بیع این است، ربا اینه، فلان اینجا با فلان کس کدورتی برای شما ایجاد میشود، این آیه میاد مطرح میکند خذ العفو فلان. این آیه شما شیوه سخن گفت با کی اینطور صحبت کنم چجور بگم، میاد میگه و قولوا للناس حسنا، اینطور صحبت کنم اینطور صحبت. من لحظه به لحظه رو دیدم این بانوی جوان به زیبایی این رو لمس کرد که با قرآن روزانه باید زندگی کرد، هفتگی زندگی کرد، ماه به ماه زندگی کرد، سال به سال زندگی کرد و عمر به عمر زندگی. این همین شیوه نزول قرآن است. اینا رو باید توجه کنیم عزیزان، از نشستنهامون در محضر قرآن اینها باید اراده بشه. خداوند میگه و قرآنن فرقناه، ما قرآن رو به این شیوه نازل کردیم تا تو همینطور به مکس بخوانی، به تدریج بخوانی. و این توقع نیست که مخاطبان تو یا رسول الله یک مرتبه تمام قرآن رو بگیرن، نه، ما این توقع از کسی نداریم که یک شبه بیاید و این دیگه قرآنی بشه وجودش، نه، باید همینطور قدم به قدم، حوزه به حوزه، مرحله مرحله، گام به گام، در موارد مختلف زندگی با پیام‌های نورانی قرآن رو تجربه کنه، بعد به یه جایی میرسد که دیده بشه، بعد حیات طیبه قرآن در وجودش، در زندگیش، در شخصیتش برای دیگران هم مشاهده میشه. این شیوه نزول قرآن شیوه آموختن قرآن است، شیوه زندگی با قرآن همون شیوه است که خداوند این کلام رو بر اساس همون شیوه نازل میکنه. این نکته مهمی است که من درس کردم امشب، به این رو با توجه بفرمایید تا اهمیت این رو انشاءالله بیشتر در ذهن خودتون بپرورانید و زنده کنید. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. عجیب است، زیباست. بگو پیغمبر نگران نباش، آمنوا او لا تؤمنوا، ایمان بیاورید یا نیاورید چه فرقی میکند؟ ان الذين اوتوا العلم، اون کسانی که دارای علم شدند، قبل از قبل دارای علم شدند، اذا یتلا علیهم، هنگامی که بر اینها تلاوت میشه آیات قرآن، اینها یخرون للاذقان، خر از بالای آبشار که آب میریزد، این رو میگن خریر الماء، از بلندی اگر کسی فرود میاد با صدا این میشه خروج. یه انسانی که از بالا یه مرتبه میاد پایین، خره به معنای افتادن از بالا به پایین است، اما با صدا. بعد قرآن میگه خیلی عجیب تعبیری، یخرون للاذقان، اذقان یعنی چانه، زقن یعنی چانه، جمعش میشه اذقان. اگر یک کسی به صورت بیفته رو خاک یک باره، اونم نبی اختیار، سجدن، با حالت که میخواد چه بکنه؟ سجده کنه. اما وقتی شما سجده میکنید پیشانیتون میگذارید، یک کاری که مستحب در سجود که عزیزان میدانید تعفیره، یعنی در کنار این که پیشانی رو میگذارید یه عضو دیگر هم بگذارید، چی رو؟ بینیتون رو. مستحب انسان بینیش هم در مقابل خدا به خاک بکشد بالاخره، یه قدری این بینی هم بالاخره اصطلاحی داریم در کلام عرب میگن رقم انف. رقم انف همونیست که گاهی مادرها بچه هاشون میگفتن، بالاخره اون بینی رو به خاک کشیدن. این بینی هم مستحب به رو خاک بیاد در کنار پیشانی، اما بعد از اون دیگه ما چیزی مستحب نداریم. اما اگر حالی به انسان دست بده که تمام صورتش رو به خاک بچسباند، حتی چانه را، این چه حالت سجودیست؟ این حالتیست که واقعا حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. فرمود اون کسانی که قبل شما میخواید ایمان بیارید نیارید، اون کسانی که دارای علمند قبل از رجوع به قرآن، اینها وقتی با آیات برخورد میکنن صورت رو به تمام میافتند و بر خاک مینهند. یخرون للاذقان سجدا و بعد لب باز میکنن به سخن و یقولون و میگویند سبحان ربنا، پروردگارا ای صاحب قرآن تو منزهی، این کان وعد ربنا لا مفعولا، همان اون وعده ای که دادی عملی است، شده است، اگر به حق نازل کردی حقانیت اون رو ما در جانمون حس میکنیم و میپذیریم. ادامه داره آیه که باید اینو بگم که این قسمت تمام بشه، اما این گفته بشه اول. بگو پیغمبر اینا ایمان بیارن یا نیارن. از ادامه آیه میفهمیم که خداوند به کی داره میگه پیغمبر بگه ایمان بیارید یا نه، با ناآگاهان و جاهلان، نادانان. شما که میخوان ایمان بیارید یا نیارید چیزی رو عوض نمیکنن. من کمی نزدیک کنم معنا رو بزن. ببینید ایمان اگر برخواسته و قرین با علم باشه خیلی فوق العاده است. اصلا این هدف عزیزان، آگاهی بدن ایمان بیارید، آگاه باشید مؤمن باشید. این اصلا شکوه ایمان در اینه که ایمان انسان قرین با علم، آگاهی و اطلاع باشد. این ایمان متزلزل نیست، تکان نمیخورد، توپ در کنن تکان نمیخورد، رگبار ببارد شبهات تکان نمیخورد. اما ایمانی که بر اساس آگاهی نباشه، بر اساس تهییج احساسات و تحریکات و تبلیغات و اینها باشه، باز اگه از اون طرف تبلیغات شد از اون طرف میرون، هر دم از این باغ بری میوزن، تازه تر از تازه تری میوزن، این تکان میخوری، این دم آته چیز دارد، کشسانی دارد، از این طرف اون طرف میکشد این ایمان. اما ایمانی که با آگاهی باشد نه، این مستقر است. از ما در روایات هم داریم الایمان، ایمان دو ایمان داریم، ایمان مستقر، ایمان مستودع. مستودع یعنی ودیعه، یعنی آریت. عده از مسلمان ها ایمان آریه ای دارن، آریه این است که میاد و برمیگردند. یه عده ایمانشون مستقر یعنی تثبیت شده است. هر مقدار ایمان با آگاهی و علم باشد به استقرارش افسوده میشه. از ادامه آیه میفهمیم که خدا دارد به کسانی که این حالت رو ندارن میگه بگو پیغمبر نگران نباشه، ایمان بیارید نیارید، چه چیزی شده تاجی بر سر من میخواید بزنید. ببینید گاهی خوب دقت کنید، گاهی یه انسان آگاه و یه عالمی از شما عیب میگیرد، نقدتون میکنه. خدا میدانه اینجا جاییست که انسان باید بنشینه، فکر کنه، درس بگیره، عبرت بگیره و اگر نیاز بود بر خیشتن بگرید. وقتی یه عالم، یه آگاه، یه فرزانه انسان رو نقد میکنه، اما گاهی انسان ناآگاه حالا از سر بعض از نفسانیات یه چیزی هم به انسان میگه، اینجا اصلا نباید به دل بیاد، اصلا نباید مکدر بشید، نباید متأثر باشید، یه جای تأثر نیست، نقطه مقابلش. گاهی یه انسان عالم و آگاهی، بصیری، فرزانه‌ای برای انسان کف میزنه، تأیید میکنند، تصحیح میکنند، تشویق میکنند. اینجا جاییست که برای این مژدگر جان فشانم رواست. اینجا جاییست که انسان به شوق میاد، باید حرکت کند، باید باز بشه، اصلا شکوفا بشه وجودش. گاهی انسان که هیچی نمیداند برای انسان کفی هم میزند، احسنتی هم میگه. یه صاحب نظر نقاشی، استاد فن هنر در نقاشی نگاه میکنه به تابلوی شما میگه آفرین، بسیار عالی نوشته. یه صاحب رأی در خط، یه دارای مقام ممتاز فراتر از همه اساتید، یه نگاهی به خط شما میکند میگه آفرین بر این خط، واقعا زحمت کشیده شده است، هنرمندانه است. اینجا جاییست که انسان سبک میشه، لذت میبره. یک کسی که واقعا اهل فن معماریست نگاه میکند به نارو میگه چقدر فکر رو این گذاشته شده و همینطور قیاس کنید در همه زمینه ها. اما یک کسی که هیچ اطلاعی ندارد، خط نمیداند، چیز زرافش نمیداند، اصول هنر نمیداند، سبک‌شناسی در نقاشی نمیداند، این بگه این عجب نقاشی زیباییست، اون نقاش آیا این چی میشه براش مهمه؟ قل، این خیلی مهمه در زندگی این که عرض میکنم ها. قل، این اصل رو از قرآن استفاده میکنیم. قل آمنو به اولات اومنو، این حق آمد. حالا میخواد شما ایمان بیارید به این حق، میخواد ایمان نیارید برید. اما بدونید ان الذين اوتوا العلم، اون کسانی که با علم و آگاهی من قبله، قبل از این که برخورد با آیات کنن، حالا یه شمه از اینها واقعا یهودیان و مسیحیان آگاه بودن که وقتی با آیات و قرآن برخورد می کردن فرو می افتادن، متعاظانه می پذیرفتند و ایمان می آورد. و به شکل کلی اون کسانی که با حقیقت علم و دانش و معرفت آشنا می شند، قرآن می گرد ازایات لا علیهم، اینها وقتی تلاوت میشه آیات الهی بهشون تفهیم میشه آیات خداوند، اصلا تسلیمند، مقاومت نمی کنند، یه خلون للازقان، بر خاک می افتند سجدن متواضعانه و یقولونه و میگن پروردگارا ربنا این کان وعد و ربنا لمفعولا، همانا این وعده ها وعده هاییست که شد، وعده خداوند شده نیست و تکرار میشه. حالا گوش کنید، و یخرون مجدد للعزقان، یعنی این بر خاک افتادن یک بار نیست، ادامه میدن. و یخرون للعزقان یبکون، یبکون یعنی چی؟ یعنی سرشک میبارند، یعنی اشک از دیدگانشون به زیر میآید. و یزیدهم خشوعا، و این هی افزوده میشه در قبال آیات الهی به خشوع اینها، به خشوع و نرمش و تواضع اینها در قبال آیات الهی. خیلی این آیه زیباییست. اون کسانی که دلهاشون به معرفت و علم عجین میشود، آگاه میشن از پاره از اسرار وجود به هستی، وقتی آیات الهی رو میشنوند، قرآن میگه اینها اصلا روحشون تلطیف میشه، یه لطافتی در جانش، اولا در قبال خداوند و آیات الهی خضوع میکنن، سر مینهند بر خاک، فرود میآیند. و اونگاه اون حالت یبکون، اون حالت خوش عرفانی است که به اینها دست میدن. بالاخره تو راه من میومدم میخواستم این بحث رو بگم، الان فکر میکردم در هم مسیر با دوست عزیزی که میومدیم در ماشین، به سکوت خودم فکر میکردم به این مسیر، بوقه های ماشین پشت سرم صدا میزد، اطراف میشنیدم، با خودم فکر کردم خب ببینید این بوقه ها، مثلا یک کسی بوق میزنه یعنی سلام، یک کسی بوق میزنه یعنی خداحافظ، شما یکی بوقه میزنید دیگه بالاخره این سلام خداحافظ، یک کسی بوق میزنه یعنی عذرخواهی میکنم نفهم داره با این بوق چیکار میکنه، به ما فحش میده، داد میزنه، یک کسی عرض به خدمتتون بوق میزنه یعنی خواهش میکنم راه رو باز کنید، یعنی تعارف داره، یک کسی بوق میزنه یعنی بفرمایید، یک کسی ما چند نوع بوق میتونید درست کنید تو ذهنتون، خیلی میتونه انواع مختلفی داشته باشه، یک حرکت هست اما پیام ها و مفهوماش مختلفه، انگیزه هاش متفاوته. عشق یه چیزه در انسان، اما پیام ها و انگیزه ها بسیار متفاوت، گاه عشق ریخته می شود، عشق حزن و ماتم و داغ است، عشق داغ، گاه عشق ریخته می شود، عشق سرور، نشاط، سرخوشی و شادمانی، گاه عشق ریخته می شه، عشق عجز، ناتوانی، ضعف، زبونی، گاه عشق ریخته می شه، عشق عرفان، معرفت، گاه عشق، عشق خوف، گاه حزن، گاه سرور، اونقدر می تونید تقسیمات برای همین ذره آبی که بر چشم انسان جاری میگردد میاد بر گونه میریزه به دامن میفته، اونقدر میتونید برای این تقسیم پیدا کنید، بسیار زیبا. و بعضی از اینا تو قرآن هست، گاه عشق ریخته میشه، عشق تمساح، تزویر، مکر، نیرنگ، چقدر میتونه این پدیده حالات مختلف داشته باشه. در اینجا یک نوع اشعار قرآن میگه این عشقی است که برخواسته از چیست؟ تسلیم، فروتنی، خضوع و خشوع انسان در قبال حقیقت بلحق انزلنا. گاه انسان اونچنان در قبال حق تسلیم میشه وجودش که نگاه به این حق میکند و دیدگان او باران میشود و جاری میشه. فرمودین ها و یقولون میگوین سبحان ربنا این کان بعد و ربنا مفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. و هی افسوده میشه، فرو میرن در آیات الهی، هی به خضوع اینها در قبال حق و حقیقت است. اینجا از جلوه های زیبان اتحاد بین علم و ایمان است، بین علم و قرآن است. و اگه اضافهش کنم بین علم و ایمان و خضوع و تواضع است. اگر علم بیاید، ایمان بیاید، باید نتیجهش چی تولید بشه؟ خشوع، خضوع و یزیدهم خشوعا. اگر نیومد، یا در اون علمش باید شک کرد یا در ایمانش باید شک کرد، یا اون علم تفاخری بیش نیست یا اون ایمان تظاهری فزونتر نیست. اگر علم تفاخر نباشه و ایمان تظاهر نباشه، نتیجهش باید یزیدهم خشوعا، باید اون نرمش، اون فروتنی به خدا و خلق در وجود انسان افسوده بشه و اون عرفان و احساسات هم در آدمی اوج بگیرد و شایان توجه و ملاحظه باشد. قدری هم وقت گذشت از قسمت اول، من به همین بسنده میکنم و خدمت دوستان عزیز دعا میکنیم که خدایا از اون چه بندگان خوبت رو متمتع و بهرمند کردی، در این آیات شریف ما رو بی نصیب و بی بهره مگذار، دلهای ما رو به نور معرفت و رحمت صاحب ولادت امشب، وجود نازنین نبی رحمت، منور، مزین، آشنا بگردان.